بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 422، مورخ 18/2/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مسئله 39 تا مسئله 42 حضرت امام برخی از فروعات مرتبط با یک دیگر رو ذکر میکنن که بعضی از این فروعات بسیار محل ابتلاء هم هست، مثل بحث ضمانت طبیب که از بحث‌های عمده است که بسیار محل ابتلاء است و بررسیش در همین ذیل این فروعات باید انجام بشه. البته برخی از این فروعات یعنی چی؟ کتاب الاجاره است دیگه. نه ببینید، ممکنه تو کتاب الزمان هم به مناسبتی بحث بشه، در کتاب الدیات هم به مناسبتی بحث بشه از زمان عرض کنم که طبیب، ولی جایگاه اصلیش اینجاست. آره، طبیب اجاره شده برای عمل، عمل رو درست انجام نمیده، آیا ضامنه یا نه؟ یعنی محلش همین بحث اجاره است، چون طبیب یه نوع اجیره، طبیب اجیر است برای اینکه عملی انجام بده. حالا فروعات چی خواهد آمد بعد؟ یا درست انجام نمیده، یا درست کارشناسی نمیکنه، عمل درست طرف زیر عمل میمیره به علت یه مشکل دیگه ای. بالاخره فروعات مختلف در زمان طبیب مطرحه که بله، یکی از جای اصلیش، شاید اصلی ترین جاش اینجا باشه. این تو بحث دیاد اگه مطرح میشه بالمناسبت، تو بحث زمان اگر مطرح میشود حکم اصلی اینه. چرا ضامن است؟ چون اجیر بوده، حالا مشکلی درست کرده ضامن است. حالا که زمان اصطلاحی نه، ولی اگر آمد به مناسبت دیگه، مرحوم آقا قالب مناسبت ها که بوده است که کم لهو من نظیر، بحثای مناسبتی جایی مطرح میشه. بالاخره هر جا مطرح بشه، به اندک مناسبتی مطرح بشه، یکی از جایگاه اصلیش بحث اجاره است. حالا تا برسیم انشالله. برخی از این فروعات هم قبلن مورد بررسی قرار گرفته است به مناسبت های دیگر، که ما این فروعات مسئله 39 تا مسئله 42 رو به ترتیب ذکر میکنیم. اولین فرع، حضرت امام چنین می‌فرمایند: العین المستأجره امانت فی ید المستأجر فی مدت الاجاره، بعد فلای از من تعیبها او تلفها بدون تعدی و تفرید. ما این فرع رو در آغاز مسئله 35 که شرط زمان در اجاره بود توضیح داده ایم، ولی دو سه نکته رو در رابطه با این فرع اشاره می کنیم که بعضی از نکاتش اونجا هم ذکر شد، بعضیش اونجا ذکر نشد. نکته اول که بحثشو قبلا داشتیم، امانت رو معنا کردیم و یک تقسیم براش ذکر کردیم. عرض کردیم امانت به معنای اسم مصدری مالی است که انسان بر آن مال مسلط می شود لجهت من الجهات از قبل مالک یا از قبل شارع. به این مال میگن امانت و آثار خاصی داره. مثلا مالی رو که مالک با عقد ودیعه در اختیار دیگری قرار میدهد، انسان بر مال مسلط شده به خاطر حفظ او، این شخص امین است. مالی رو که انسان بر او مسلط می شود به خاطر استفاده از منافع او که اجاره است، باز این مال در ید انسان امانته. مالی رو که انسان بر او از سوی مالک مسلط می شود تا با او تجارت کنه، مثل باب مضاربه، این امانت فی ید الانسان است. خب در این موارد مسلط کننده انسان بر مال مالک است، لذا اسمش میذاریم امانت مالکیه. گاهی تسلط انسان بر مال از قبل شارع است نه مالک. مالک چیزی نگفته، روحش هم خبر نداره، شارع انسان رو بر این مال مسلط کرده. مثل تسلط ولی بر مال صغیر و مجنون، تسلط انسان بر لغت و مجهول المالک، که این اموال در ید ولی و انسان امانت شرعیه است. کسی که انسان رو بر اینا مسلط کرده شارع است. دقت کنید، از این بیان روشن شد در قرار دادها بین افراد که قرار داد بین دو نفر باعث میشه یکی بر مال دیگری مسلط بشود، اینجا تسلط، تسلط مالکیست، یا بگید امانت، امانت مالکیت. و توهمی که برخی از محققین داشتن که امانت در عقود امانت شرعیه، این توهم فاسد است. به خاطر این که قبول داریم در این موارد شارع هم یه ترخیص و اجازهی برای انسان داره که در مال مورد اجاره میتونه تصرف کنه، در مال مورد مضاربه میتونه تصرف کنه، اما این ترخیص از ناحیه شارع ابتدایی نیست، این ترخیص شرعی به دنبال قرار داد بین دو نفر است که اون قرار داد یکی از تبعات ماهیتش ترخیص مالکی است، لذا هر جا تسلیت ابتداعا از ناحیه مالک باشه میگیم ترخیص مالکی، امانت مالکیه. و اگر ترخیص تبعی شرعیست، این ترخیص شرعی ترخیص ابتدایی نیست، مثل باب لغته، مثل مجهول المالک که اسمشو بذاریم امانت شرعیه، اینجا امانت، امانت مالکیه. یک نکته، بازم بالاخره ببینید سیره، بازم مالکی میشه. در حقیقت سیره عقلا هم میاد میگوید این مبادله بین دو نفر، قراردادی که گذاشتن که مالک میگه این مال رو باید در اختیارت بذارم، اون مورد تأییده، شارع هم باز میاد رو تأیید میکنه، دو واسطه میخوره. در حقیقت ترخیص ابتدا در قراردادها روشن مالکیست، شارع نگفته بر منزل من که من مالکم شما سلطه داری، این خودم میام با عقد اجاره سلطه شما رو برای منزل خودم من تثبیت میکنم، پس تثبیت مالکی شکلی نیست. بله در برخی از مواردش بحث است که او رو به یه مناسبتی باید بحث کنیم، این بحث شده است، اگر آمد و منزل دست طرف بود مدت اجاره تمام شد، مالک نیامد مطالبه کنه مال الاجاره، این مورد اجاره دست مستاجر باقی مونده، اینجا تثبیت مالکیه یا شرعی، اون مورد بحث ممکنه بشه. اما اولیه در قراردادها، قرارداد سبب تثبیت، قرارداد یک عقد و ارتباط بین دو نفر هست که خودشون این کار رو میکنن. بله شاله میاد مهر تأیید میزنه، میگه تثبیتی رو که آقای مالک شما نسبت به دیگری با این قرارداد داریم منم تأیید میکنم، این میشه تثبیت شارع طبعا. اما در لغته طرف سکه بهار آزادیشو گم کرده، روحش هم خبر نداره، شما تو خیابون پیدا میکنید، مال مجهول المالکه، اینجا شارع میگوید باید نگهش داری، امین هستی، دست تو ید تو به عنوان ید امانیست، روح مالک هم خبر نداره، میشه امانت شرعیه.
مالک میدونه
چیزی
برش داره، خب گم کرده، حالا که
تسلط
نداره
میگه یه نفری تسلط داره پیدا میکنه، مال رو یه جایی گذاشته، با خودشم میگه خدایا هیچ کس بر نداره تا من دوباره برگردم برش دارم. یک کسی مال رو میبینه برش میداره، اینجا به نظر شما چه جوریه؟ نه اون بر اون مورد که شما میگید همون تبعیر شما دارید به یه نحوی یه جوری توجیهش میکنید. میخواییم بگیم در این گونه موارد لولا گفته شارع، اصلا فرض کنید طرف که شما اجازه بده این رو بردارید، اگه قراردادی چیزی نباشه ما معنای تسلیت مالکی، قراردادی نیست، حالا راضیه، بالاخره راضیه خوب باشه، اینم تسلیت مالکی نیست، اگه ضمن قرارداد باشه تسلیت مالکی است، اون رضایت فایده نداره. یا در باب صغیر و مجنون، بالاخره صغیر روحش خبر نداره اصلا همچه مالی داره، ولی باید اون مال رو بگیره، رعایت غبطه بکنه، امانت باشه دستش، تسلیت مالکی. نکته دوم این است که برخی از محققین میگویند این اصطلاح که تعبیر میکنید به امانت شرعیه، این تعبیر غلطه، به خاطر اینکه امانت شرعیه مبتنی است بر قول به ثبوت حقیقت شرعیه و قول به ثبوت حقیقت شرعیه حداقل در مورد امانت ادعای بلا دلیل است. پس بنابراین اصطلاحی به عنوان امانت شرعیه ما نداریم. این کلام ولو از بعضی از محققین صادر شده هیچ وجه قابل قبول نیست. ببینید در محل بحث اصلا بحث این نیست که امانت یه معنای خاصی داره در لغت، شارع آمده است این معنای خاص رو به معنای دیگری تغییر داده است، لذا امانت اند شارع حقیقت شرعیه شده در یه معنای دیگر. اصلا این حرفا نیست اینجا. اون چه که هست این است که امانت در معنای لغویشم گذاشتن مال عند الغیره و در معنای اسم مصدریش یعنی مالی که غیر بر او مسلط شده است. این که میگیم امانت شرعی یا امانت مالکی تقسیم امانت است به اعتبار مسلط، یعنی همین امانت به همین معنا مالی که در نزد انسان در ید انسان قرار داده میشه، انسان مسلط بر اون مال است، تارتن مسلطش مالک است میگیم امانت مالکیه، تارتن مسلطش شارع است میگیم امانت شرعیه، نه ای که دخل و تصرف در معنای امانت میکنه، این نیست. نکته سوم این است که اگر متاعی در ید کسی امانت بود، چه امانت مالکی چه امانت شرعی، حکمش چیه؟ حضرت امام می‌فرمایند فلا یزمن و تلفها ولا تعیبها الا به تعدی و تفرید. اثر امانت این است که اگر متاعی در ید کسی امانت بود بدون تعدی و تفرید تلف شد، ضامن نیست. این اثر امانت است. سیل آمد منزل مورد اجاره رو سیل برد، مستأجر ضامن نیست. زلزله آمد منزل رو خراب کرد، مستأجر ضامن نیست. بدون تعدی و تفرید منزل آتش گرفت و سوخت، مستأجر ضامن نیست. دلیل بر عدم ضمان امین و مستأجر چیست؟ در مسئله 35 توضیح دادی. با این نگاه به صوب جدید دوباره دلیل رو اشاره می کنیم که در فروع بعد مورد نیاز خواهد بود. جمعی از محققین میگوین امین بدون تعدی و تفرید از جمله مستأجر ضامن نیست لعدم المقتضی، چون اصلا مقتضی زمان وجود نداره. چرا؟ چون دلیل بر زمان انسان مال دیگری رو یا سیره است، سیره عقلا قدر متیقن داره، قدر متیقن اینه اگه تعدی و تفرید بشه، اگه تعدی و تفرید نشه بازم انسان امین ضامنه، سیره دال بری مطلب نیست. یا دلیل بر زمان قاعده اتلاف است، در اینجا جاری نیست چون اتلاف نیست، اینجا تلف است. یا دلیل بر زمان قاعده علل ید است، علل ید مؤاخذت حتی تعدی. آقایان میگویند این قاعده علل ید ظهور داره کلمه اخذ در قهر و غلبه، لذا من الاول قاعده علل ید مختص ید عدوانی است، ید امانی تخصصاً از تحت این قاعده خارج است. پس علالید میگه اگه کسی عدواناً مال دیگری رو گرفت ضامنه. دیگه تخصصاً مورد اجاره چطوره؟ تحت علالید داخل نیست. مورد ودیعه چطوره؟ ولو تعدی و تفریط هم کرده باشه یا نکرده باشه تحت علالید داخل نیست بالاخره، چون عدوانی نیست تصرف. یه حرف آقایان، ما در گذشته به مناسبتی کاملا توضیح دادی که این برداشت مرحوم نائینی و برداشت مرحوم آیت الله میلانی و جمعی از محققین از کلمه اخذ برداشت درستی نیست، لذا حدیث اطلاق داره. میگه علل ید ما اخذن سواء اخذ به قهر و غلبه باشه که ید عدوانی باشه یا ید امانی باشه یا ید مشکوک باشه. دقت کنید، با این نگاه مقتضی برای زمان ید امین وجود داره. یعنی ممکنه کسی بگوید درست مستأجر تعدی و تفرید نکرده ولی منزل مورد اجاره رو اخذ کرده است، الان در ید او تلف شده، علی ید ما اخذه، لذا به نظر ما در ید امانی از جمله ید مستأجر قاعده علالیت اقتضای زمان داره. انما الکلام این است، ما توائفی از روایات داریم که این توائف روایات به عنوان مقید و مخصص نسبت به حدیث علالید عمل میکنن و اطلاق او رو تقیید میزنن. مضمون اون روایات این است که ید امانی بدون تعدی و تفرید ضامن نیست. این طایفه از روایات رو در آغاز مسئله 35 با عنوان مقدمه ما اشاره کردیم. طایفه اول روایاتی که یستفاد منها که به طور کلی امین ضامن نیست، معتبره قیاس ابن ابراهیم باب 28 حدیث 1 صحیحه حلبی باب 29 از احکام الاجاره حدیث 3 ان رجل استاجر اجيرا فاقعده على متاعه فسرق قال هو معتمنون، هو معتمنون، این در مقام تعلیل بیان کبرای کلیست، این آقا امینه، امینم زامن نیست. بر روایت معتبر غیاث ابن ابراهیم که اونجا اشاره کردیم. طایفه دوم روایاتی که به منطوق دلالت می کند مستجر اگه تعدی و تفریط نکرده ضامن نیست. باب 32 از احکام اجاره، حدیث 1 صحیحه محمد ابن قیس قال قال امیر المؤمنین علیه السلام عن ابی عبدالله فی حدیث ولا یغرم الرجل اذا استاجر الدابه، ضامن نیست انسان اگه دابه رو اجاره کرده، مالم یکره ها او ینعه ها غائله، مادامی که به مشکل شدیدی او را آزار ندهد، مادامی که تعدی و تفرید نکنه ضامن نیست. طایفه سوم روایاتی که به مفهوم شرط دلالت می کند که اگر عین مستأجر رو کسی با تعدی و تفرید تلف کرد ضامن است. مفهوم این روایات این است اگر تلف یا تعیب بدون تعدی و تفریط باشه ضامن نیست. باب 17 حدیث 3 صحیحه حلبی سألت ابو عبدالله عن رجل انتکارا دابتا الى مکان معلوم فنفقت دابه، دابه رو کرایه کرده تا یک جای معلومی بره، دابه هلاک شده، ضامنه یا نه؟ قال امام فرمودن انجاز شرط فهو ضامن و ان دخل وادیا لم یوثقها فهو ضامن، اگه از شرط گذشته ضامنه، گفته تا مثلا کربلا میرم 5 فرسخ اون برتر رفته ضامنه، اگه وارد یک وادی که محل اطمینان نبوده شده، بعد مثلا سنگلاخ بوده، این دابه تو این سنگ ها رفته، پا زخمی شده، مرده و امثال زالک، اگه حالت تعدی بوده ضامنه و الا مفهومش میگه ضامن نیست. این 3 طائفه از روایات که به مفهوم و منطوق و به عنوان قاعده کلی مفادش این است مستأجر عین مستأجره رو اگر تعدی و تفرید نکرده است تلف و تعیب او رو ضامن نخواهد بود. این طوائف ثلاثه مقید حدیث علالیت خواهد بود. این یک فرع از فروع مسئله که قبلم اشاره شده بود به صوب جدید و با اضافه نکات جدید اضافه شد، سایر فروع مسئله 39 خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.